آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
بسم الله الرحمن به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. خدای رحمان قرآن را تعلیم داد، انسان را خلق کرد، به او سخن گفتن آموخت. آفتاب و ماه در مدار دقیق خود در حرکتند، هم ستاره و هم درخت سجدهش می کنند. بدانید خدای رحمان آسمان را برافراشت و میزان را وزن کرد تا از میزان طغیان نکنید، عادلانه وزن کنید و کم فروشی نکنید. زمین را برای مردم آفرید که در آن میوه ها و نخل هایی با شکوفه های فراوان است، دانه هایی که شکل کاهند و گیاهان خوشبوی دیگر. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ انسان را از گل خشکیده چون سفال آفرید و جن را از شعله های رنگارنگ آتش آفرید. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 25 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 25 فوریه سال 2025 میلادی است. ما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جرایانی شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه بسم شما را سانده خواهد شد، بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما باستاب است، این را هم خواهد شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر استفاده از هوش مصنوعی در نیروهای مسلح. موفقیت گلنارا حاجی و دانشمند تاجیکستانی و کسب مدال طلای نمایشگاه بین المللی مخترعان. و باصف‌های جهانی تشییع پیکر میلیونی سید حسن نصرالله. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان بر ضرورت تقویت توان دفاعی و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی یا هوش صنعی در نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد. امام علی رحمان در مراسم 32 سالگرد تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان اظهار داشت فرماندهی نیروهای مسلح، دیگر نهادهای نظامی و ارگان‌های تأمین امنیت این کشور باید با در نظر گرفتن تحولات پرشتاب جهان و آمادگی دائمی تجدید قسم‌های نظامی و فناوری‌های زمانوی و نظامی و بهبود شرایط زندگی و خدمت نظامیان توجه ویژه داشته باشند و با اشاره به وضعیت ناآرام و بی‌ثبات جهان و شدت‌یابی رقابت میان قدرت‌های بزرگ تأکید کرد این شرایط از هر سرباز و نیروی نظامی آمادگی همیشگی، مهارت بالا، حس ملی‌گرایی، میهن پرستی، شجاعت و فداکاری را طلب می‌کند. امام رحمان با بیان اینکه فعالیت گروه‌های افرادگرا و تروریستی، قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های اینترنتی یا کیبرنتیکی و دیگر جرایم سازمانیافته فراملی گسترش بی‌سابقه داشته است، اظهار داشت این چالش‌ها و مشکلات وظیفه ها و مسئولیت نیروهای نظامی و امنیتی را بیش از پیش حساس و حیاتی ساخته است. رئیس جمهور تاجیکستان خاطر نشان کرد که در شرایط بحران جهان امروز و افزایش تهدیدها علیه امنیت کشور و جامعه، تقویت توان دفاعی تاجیکستان یکی از وظیفه‌های اساسی دولت است. در حال حاضر ارتش تاجیکستان شامل نیروهای هوایی، پدافند هوایی یا دفاع ضد هوایی و نیروهای زمینی و سیار است. گلنارا حاجی و از تاجیکستان موفق به کسب مدال طلای نمایشگاه بین المللی مقتریان غرب آسیا شد. گلنارا حاجی و دانشیار گروه بیماری های داخلی دانشگاه دولتی پزشکی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا در نمایشگاه بین المللی مقتریان غرب آسیا که در کویت برگزار شد برای اختراع مجموعه گیاهان دارویی چهار دارو مدال طلا را از آن خود کرد. نمایشگاه بین المللی مقتریان غرب آسیا از 16 تا 19 فوریه در کشور کویت برگزار شد که مقتریان 44 کشور در آن شرکت کردند. تشییع پیکر میلیونی شهید سید حسن نصرالله در جهان بازتاب‌های گسترده داشت. روز تشییع یا به خاک سپاری حماسی شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و آیین بزرگداشت آنان ذخیره ارزشمند و ماندگاری برای آینده مقاومت شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در همین باره میشنوید.
عزیز مردم بود.
اگر دوستش داریم چون با خونمونه، چون با پوستمونه، چون با همه وجودمونه.
وقتی خدا بخواد یکی رو عزیز کنه، یه نفر خالصانه کار کنه، خدا عزیزش میکنه
و اینجوری براش اهمیت
انقدر عزیز شده بود. وقتی انگشترش را به بازار بردن، این قیمت را برایش گذاشتن.
همه چی تموم بود. راه امام حسین واقعی رو رفت.
ممکنه که یک نفر در کشور ما نباشه، اما وجودش اثر جهانی داشته باشه. یک نفر رو امنیت جهان میتونه اثر بذاره. سید حسن نصرالله یکی از این آدما بود.
او انقدر عزیز شده بود که این جنگنده های دشمن هم نتوانستن این سیل جمعیت را بترسانند. آنها میخواهند ما را بترسانند، اما کور خواندند و به خون ریخته شده سید حسن قسم میخوریم که تسلیم نخواهیم شد.
محکم کننده های همین کمربند مقاومتی بودن که رهبر انقلاب ما فرمودن.
در این چند روز هر کسی با ابتکاری تلاش کرد ارادتش را به سید ابراز کند. مثل این عزاداری ها به سبک عراقی ها و محفلی ها که در این محفل با صوت زیبایشان ارادتشان را نشان دادند. از زبان مشترک مردم لبنان و ایران بر آن عهدی که بستیم هستیم. و پاسخ مشترک مسئولین، حزب الله زنده است.
پیام اصلی این حضور پیام زنده بودن مقاومت.
به هیچ وجه آتش سرد نخواهد. مقاومت یه مکتبه.
در تاریخ همیشه اینجوری بوده. ما آدم ها نهضت هایشان نخواهیم. آدم ها به جای یه نفر صد نفر دیگه بلند خواهد.
و با خاک سپاری رهبران مقاومت یاد این جمله افتادم. به پایان آمدیم دفتر، اما حکایت همچنان باقی است.
میگم این برنامه تموم شد، این راه هم تموم شد.
نه، باید قوی بشیم.
با هوشیاری و بصیرت ملت ایران انشاءالله.
مقاومت پایان یافتنی نیست.
حسیت هستم نصرالله جوابدانی شد
درست است رهبران مقاومت رفتن اما پرچم مقاومت همچنان بالاست یوسف سلامی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران اعلام کرد حضور حماسی مردم لبنان در آیین تشییع شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین نه پایان یک مسیر بلکه تثبیت این حقیقت بنیادین است که مقاومت و حزب الله زنده اند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
وداع با شکوه و حماسی با دو فرمانده جبهه مقاومت. فرماندهانی که در راه مبارزه با متجاوز مایه عزت و غرور مقاومت لبنان و جهان اسلام شدند. مردانی که مقاومت را به عنوان یک اندیشه پایدار، شکست ناپذیر و تنها راه نابودی رژیم اشغالگر صهیونیستی بر کتیبه دلها رقم زدند. وداع تاریخی با سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین. در این مراسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت با قدرت بر عهد خود هستیم و مسیر مقاومت پایانی ندارد.
این راه را تکمیل می کنیم حتی اگر همه ما کشته شویم. اگر خانه ها بر سر ما خراب شوند دست از مقاومت بر نخواهیم داشت.
نماینده مقام معظم رهبری نیز پیام رهبر معظم انقلاب را قرائت کرد.
سماحت السيد حسن نصر الله
مجاهد کبیر و زعیم پیشتاز مقاومت در منطقه حضرت سید حسن نصر الله اکنون در اوج عزت است و جناب سید هاشم صفی الدین نیز ستاره درخشان تاریخ این منطقه است.
هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی رئیس مجلس شورای اسلامی و شماری از مسئولین دستگاه‌های مختلف و همچنین طیف‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و ورزشی در مراسم تشییع پیکر فرماندهان مقاومت اسلامی حضور داشتند.
سید حسن نصرالله چهره ملی برای لبنان و یک چهره شناخته شده برای جهان اسلام غرورآفرین و افتخارآفرین بود و امروز مردم لبنان و افرادی که در اینجا حضور پیدا کرده بودند قلبشون برای لبنان، برای فلسطین و برای جهان اسلام در اینجا تپید.
وزیر امور خارجه کشور ما نیز که در این مراسم حضور داشت عظمت حضور مردم از جای جای دنیا را در این مراسم نشانه پویا و زنده بودن مقاومت اسلامی و حزب الله لبنان دانست.
و انشالله مسیر مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد و همونطور که پیروزی های زیادی رو تا الان به دست آورده پیروزی نهایی هم انشالله به دست خواهد آمد.
پنجم اسفند روز قدر شناسی از فرماندهان شهید مقاومت و روز تاریخی حزب الله همیشه در یادها باقی خواهد ماند. پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه پیشروی نیروهای شورشی تحت حمایت رواندا در خاک جمهوری دموکراتیک کانگو خطر بروز جنگ فراگیر در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا را شدت بخشیده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان.
شورشیان M23 تحت حمایت رواندا بعد از گوما وارد بوکاوو در شرق کنگو شدند و می‌خواهند به پیشرویشان تا پایتخت کینشازا ادامه دهند. پل کاگامه رئیس جمهور رواندا با رد اتهام کشورگشایی از طریق گروه M23 می‌گوید مسلحینی در همسایگی رواندا در شرق کشور حضور دارند که جان رواندایی ها را تهدید می‌کنند.
افرادی مسلح هستند که در رواندا نسل‌کشی کردند و اکنون نیز با همان تفکر نسل‌کشی در شرق کنگو و تحت حمایت دولت کینشازا حضور فعال دارند.
وی به گروه نیروهای دموکراتیک رهایی بخش رواندا اشاره می‌کند که از قوم هوتو در رواندا هستند و در قتل عام حدود 1 میلیون نفری قوم توتسی این کشور در سال 1994 نقش داشتند. در مقابل مقامات کنگو رواندا را به اعلان جنگ علیه کشورشان با هدف کشورگشایی و و بهره برداری از منابع غنی معدنی کنگو متهم می‌کنند.
حضور هزاران نظامی رواندایی در خاک ما، حمایت سیاسی و نظامی رواندا از شورشیان M23 و بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی ما، بیشک ما را به سوی بحرانی با عواقب غیرقابل پیش بینی سوق می‌دهد.
M23 از حدود یک سال قبل کنترل معادن طلا، قلب و کوبالت را در شرق کنگو در اختیار دارد. معدن روبایا در این منطقه یکی از بزرگترین معادن کوبالت جهان است که در صنایع میکرو الکترونیک استفاده می شود. به گزارش سازمان ملل، شورشیان ماهی حدود 1,000,000 دلار بابت این معدن عوارض می گیرند و صادرات کوبالت آن از طریق رواندا اقتصاد این کشور کوچک همسایه کنگو کینشاسا را تقویت کرده است. در این حال اتحادیه آفریقا در اجلاس سران در هفته اخیر در آدیس آبابا درباره گسترش جنگ کنگو به کل منطقه دریاچه‌های بزرگ هشدار داده است. چند کشور آفریقایی به طور مستقیم درگیر مناقشه نظامی رواندا و کنگو هستند.
اگر رواندا به کشورگشایی ادامه دهد، به سمت بوروندی نیز پیشروی می‌کند. هشدار می‌دهم ما بیکار نخواهیم نشست و جنگ فراگیر خواهد شد.
اوگاندا همسایه کنگو موضع مبهمی دارد. از یک سو نظامیان این کشور در کنگو حضور دارند و در کنار ارتش کنگو با یک گروه شورشی دیگر می جنگند و از سوی دیگر بنابر اعلام سازمان ملل این کشور از شورشیان M23 حمایت می کند. کوروش فخر تابوری، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
نمایش جشن نقاشی تاریخ و فرهنگ عربستان سعودی در تاجیکستان افتتاح شد. نمایش جشن نقاشی های تاریخ و فرهنگ عربستان سعودی و مناسبت روز تأسیس پادشاهی عربستان سعودی در موزه ملی تاجیکستان دایر شده است. به گزارش خبر و به نقل از موزه ملی تاجیکستان، ولید عبدالرحمن الرشیدان سفیر فوق‌العاده و تامین اختیار پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان در افتتاحیه این نمایشگاه گفت که از سال 1727 مردم پادشاهی عربستان هر سال در تاریخ 22 فوریه روز تأسیس این کشور را با نام روز تأسیس جشن می‌گیرند. سفیر عربستان و دستاوردهای عربستان سعودی اشاره کرد و افزود این کشور از ابتدای تأسیس تا کنون دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی داشته است. در این جشن عکس‌ها و نقاشی‌های به نمایش گذاشته شدند که نشان دهنده تاریخ و فرهنگ و آیین و سنت‌های ملی مردم پادشاهی عربستان سعودی است. یک کارشناس سیاسی افغانستانی تأکید کرد تنها راه حل مشکل افغانستان گفتگو و مذاکره حکومت فعلی با مردم و دولت مردان قبلی و تشکیل حکومت فراگیر به معنای واقعی است. مصطفی علیزاده در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما ایران درباره راه حل مشکلات دولت افغانستان چنین گفت.
سخنان رهبران و اعضای کلیدی حکومت فعلی افغانستان یا من عبارت اسلامی افغانستان، ببین در افغانستان تنها چیزی که بیشتر ما در این 3 سال شاهد بودیم بحث اظهار نظر، بحث سخنرانی و بحث گفتگو بوده که همیشه وقت رهبران کسانی که در قدرت بودن، چه در حکومت فعلی چه در حکومت قبلی، همیشه وقت رجزخانه های وجود داره در سیاست افغانستان که اینها فقط رجز میخوانند اما در میدان عمل اینها قادر به پیاده کردن تئوری نیستند. آنچه من فکر میکنم و از دید من تنها معضلی که افغانستان و حکومت افغانستان میتونه راه حل داشته باشد بحث گفتگو است. ما در 20 سال گذشته در طول تاریخ مردم افغانستان از جنگ هیچگاه خیر و برکتی بر مردم افغانستان ندیده، بلکه جنگ باعث شده که بیشتر مردم افغانستان آسیب ببیند. بهترین فرصت و بهترین زمان است که طالبان بیاین اقدام کنند برای گفتگو و مذاکره با رهبران گذشته افغانستان. ببینید از دید طالبان رهبران گذشته افغانستان فراری های هستند، از دید مردم هم این مسئله وجود داره، اینها فراری های هستند، اما بدون اینها و بدون جایگزین اینها در حکومت در افغانستان من فکر کنم بعید میدونم این چنین مسئله را که اینها بتونه به تنهایی خود حکومت کنه. اگر طالبان حکومت میکردن در 3 سال گذشته اینها معیارهایی را که نظام بین الملل بر اینها واگذار کرده بود، حکومت مشارکتی، تاکید روی حقوق بشر، حقوق مذاهب، آزادی زنان، اینها طالبان پیاده میکردن. اما طالبان روی دیدگاه تک فردی عملا حرکت کرده است در این 3 سال گذشته. اما من امیدوار هستم که از رجزخانه ها بیرون شویم و به دنبال عمل باشیم و بیشتر از این مردم افغانستان در انتظار یک صلح سرتاسری نباید باشند. مردم افغانستان منتظر هستند که چه زمانی همه اقوام افغانستان کنار هم مثل یک برادر زندگی می کند. ببینید وضعیتی که امروز در افغانستان جریان دارد متاسفانه یک وضعیت سردرگم و یک وضعیت نابسامان است که هر لحظه هر اون چیزی که شما فرض میگیرید در ذهن انسان تصور میشه اتفاق میفته. او طالبان و ادامه حکومت طالبان آنچه ما فکر میکنم با چنین اختلاف نظرهایی که در این اواخر در درون اینها وجود دارد با اینا شاهد باشین که وضعیت به این گونه که فعلا جریان داره به این وضعیت به این منوال پیش نخواهد رفت. اما فراموش نکنیم تنها راه حل که میتونم ما و شما را از وضعیت فعلی افغانستان که وضعیت نابسامان وضعیت سردرگمی هستن بیرون کنه بحث گفتگو هستن با کسانی که در بیرون هستن و کسانی که در درون حکومت فعلی و در درون افغانستان زندگی میکنه باید با اینها گفتگو و مذاکره شود و گزینه بعدی که من میدونم گزینه بعدی که کشورهای منطقه و نظام بین الملل به خصوص آمریکا گزینی است که باز اون زمان این مسائل شاید دیر شده باشه و بگیم ای کاش ما میتونستیم با مردم افغانستان و با رهبران و با بزرگان و با مردم افغانستان حداقل گفتگو میکردیم یک حکومت همه شمول همه جانبه به تمام معنا نه این همه شمول که فعلا جریان دارد بر افغانستان می ساختیم و فرصت هایی که وجود داشت از این فرصت ها به خوبی استفاده میکردیم. به نظر من هنوز هم دیر نشده است از حکومت طالبان و طالبان باید به فکر دوام حکومت خود باشد و رایه‌هایی را بسنجد که بتواند ادامه پیدا کند حکومت طالبان و تنها رایشان هم گفتگو و مذاکره با مردم افغانستان با گذشته سیاسیون گذشته افغانستان درست اونها تاریخ نچندان خوبی در قضیه افغانستان داشتن اما جزء از خاک مردم افغانستان و جزء شهروند افغانستان هستند باید به اینها گفتگو شوند و راه حل منطقی در قضیه افغانستان پیدا شود قبل از اینکه نظام بین الملل و جامعه جهانی روی افغانستان تصمیم جدی بگیره و اون زمان من فکر میکنم دیر خواهد بود.
و حالا در ادامه از شما خواهش میکنیم شنونده بخش ورزشی باشید. شهرآورد 150 تیم های پرسپولیس و استقلال تهران با اعلام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران برگزار می شود. در سالهای اخیر خبرهای درباره احتمال لغو شهرآورد پایتخت ایران منتشر شد اما سازمان لیگ اعلام کرد شهرآورد تهران به صورت قطعی در زمانی که پیش از این اعلام شده بود برگزار می شود. شهرآورد تهران بین تیم های پرسپولیس و استقلال از هفته 21 لیگ برتر فوتبال ساعت 17:15 دقیقه روز پنجشنبه 9 اسفند به میزبانی ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. همچنین مسابقه دو تیم تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان پنجشنبه 9 اسفند به جای ساعت 15 در ساعت 14:30 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد. خب در از شما دعوت میکنیم همچنان با بخش سیاسی و این دفعه با گزارش ویژه همراه ما باشین.
با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا، واشنگتن تلاش‌های جدیدی را در راستای مقابله با ایران و برقراری دوباره کارزار فشار حداکثری از یک سو و براه انداختن جنگ روانی و فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران کلید زده است. در این راستا مایکل والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز جمعه 21 فوریه در همایش جمهوری خواهان در واشنگتن ادعاهای ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد تا سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را اساسناک کند. او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد ادعا کرد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد این سوال مطرح می شود که آیا آنها بازیگر منطقی هستند یا نه؟ آنها می توانند اسرائیل متحد ما را نابود کنند و با هراس از قدرت دفاعی بازدارندگی ایران با طرح این ادعا که تهران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای توان حمله به هر جا را خواهد داشت ادعا کرد آنها یک چتر هسته‌ای خواهند داشت تا تمام این حملات و حملات دیگر را انجام دهند. آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. در دوران ریاست جمهوری ترامپ ما هر کار انجام خواهیم داد تا این اتفاق نیفتد. مشاور امنیت ملی ترامپ ادامه داد، رئیس جمهور ترامپ اخیراً دستور را برای از سرگیری فشار حداکثری امضا کرده است تا پای خود را بر گلوی اقتصاد ایران نگه دارد. ادعای مشاور امنیت ملی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در حال مطرح شده که با وجود ادعاهای پی در پی آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، واشنگتن هیچ شواهد قوی درباره ابعاد نظامی ادعای فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه نداده است. آمریکا در دوره ریاست جمهوری جو بایدن بارها اعتراف کرد که ایران برنامه هسته‌ای نظامی ندارد. در این راستا نهاد اطلاعاتی اصلی آمریکا اذعان کرده که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. در بخشی از گزارش طبقه بندی نشده دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در ایول 2023 ضمن تاکید دوباره بر این که ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی توسعه سلاح هسته‌ای را که برای تولید یک بمب هسته‌ای قابل آزمایش لازم است انجام نمی‌دهد. ادعا شده که تهران همچنان فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای خود را دنبال می‌کند. پیش از این یعنی در دکمبر 2022 اوریل هنس مدیر اطلاعات ملی وقت آمریکا اذعان نمود که هیچ اطلاعاتی که نشان دهد ایران برای ساخت سلاح اتمی تصمیم گرفته است وجود ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گفتگوی در حاشیه نشست دواس در 21 ژانویه 2025 در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این عقیده را دارد، گفت نه، ما هیچ شواهد دال بر این نداریم که ایران در حال ساختن سلاح هسته‌ای است. محور دوم فضاسازی جدید آمریکا علیه ایران تلاش برای ارائه تصویر از ایران به مانند کشور جنگ افروز است که با فروش پهپاد به دیگر کشورها زمینه خشونت و نابودی انسانها را فراهم میکند. در این زمینه یک عدد پهپاد در مراسم امسال حزب جمهوری خواهان آمریکا با هدف فضاسازی علیه ایران و توجیه مقابله با آنچه تهدیدات ایران خوانده می شود به نمایش درآمد. رسانه های آمریکایی مدعی شدند این پهپاد که توسط ارتش اوکراین سرنگون شده بود با همکاری اوکراین و لهستان و سازمان غیر دولتی آمریکایی اتحاد علیه ایران هسته‌ای به آمریکا منتقل شد. اتحاد علیه ایران هسته‌ای بریاست مارک والاس نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل بر فعالیت‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران متمرکز است. منابع آمریکایی مدعی شدند این پهپاد ساخت ایران توسط روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده شده و سپس از این کشور به آمریکا منتقل شده است. این پهپاد از نوع انتحاری و شاهد 136 است. منابع غربی ادعا میکنند روسیه با تغییر نام پهپاد شاهد با گراندو از آنها در جنگ اوکراین استفاده میکند. اتحاد اروپا و آمریکا قبلا با ادعای ارسال پهپادهای ایران به روسیه تحریم‌های علیه تهران اعمال کرده بودند. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خودش مجددا کارزار فشار حداکثری علیه ایران را کلید زده و ترامپ و مقامات دولت اون اتهامات مختلفی علیه ایران وارد کردن. از جمله این اتهامات تلاش ایران برای اقدامات هسته‌ای نظامی و تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای هست و این سخنیه که مایک والتز امنیت ملی ترامپ هم بار دیگر تکرار کرده و در اظهارات دیگری هم تاکید کرده که همه گزینه ها علیه ایران روی میز هست و این روی کردشون میده که آمریکایی ها بدون اینکه هیچ گونه شواهد و مستنداتی در این باره داشته باشن صرفا در قالب یک جنگ روانی و با هدف اعمال فشار به ایران این اتهام رو وارد میکنن و در واقع خودشون هم به منزله شاکی و هم به منزله قاضی حکم صادر میکنن و ایران رو محکوم به اعمال تحریم‌های بسیار گسترده و همچنین ممانعت از صدور نفت میکنن. در کنار اون ما شاهد این هستیم که در نشست اخیر جمهوری خواهان که در دنبال نشست محافظه‌کاران در واشنگتن دی سی برگزار شد، نمونه یک پهپاد شاهد ایرانی رو که به ادعای اونها توسط اوکراین سرنگون شده به نمایش درآوردن و ادعا کردند که این پهپاد یک سلاح کشتار جمعیه. خب ایران هم در مقابل اعلام کرد که اولا ایران هیچ گونه ممنوعیتی برای فروش سلاح نداره و ثانیا اساسا این پهپاد دارای کارایی قابلیت زیادیه و به کشورهایی هم که فروخته شده هیچگاه در صدد در واقع با هدف کشتار صورت نگرفته. ضمن اینکه اساسا تعریف سلاح کشتار جمعی فرق میکنه و این مسئله اساسا مطرح شده که اگر آمریکا واقعا نگران کشتار با استفاده از یک پهپاد کوچک هست، چه پاسخی داره به اقداماتی که در راستای حمایت از اسرائیل در جنگ غزه نشون داد و 80,000 تن بمب رایهای آمریکایی که توسط دولت بایدن و اکنون دولت ترامپ در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته بر روی مردم غزه فرو ریخته میشه و باعث کشتار و نسل‌کشی مردم غزه شده. به طور کلی آمریکایی‌ها نشون دادن که در واقع بدون توجه به تغییرات و تحولات عمده‌ای که رخ داده، همون سیاست قبلی رو بدون هیچ گونه تغییری در صدد اجراش هستن و مسلماً چنین اقدامی باعث خواهد شد که ایران اقدامات متناسب رو برای مقابله با فشارهای آمریکا صورت بده.
در واکنش به اقدام هدفمند آمریکایی‌ها در بنمایش گذاشتن یک پهپاد در نشست سی پک برای تخریب وجهه ایران، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد هیچ منعی برای فروش پهپاد شاهد وجود ندارد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر استفاده از هوش مصنوعی در نیروهای مسلح. موفقیت گلناره حاجی و دانشمند تاجیکستانی و کسب مدال طلای نمایشگاه بین المللی مخترعان. و با صبح‌های جهانی تشییع پیکر میلیونی شهید سید حسن نصرالله. از شما شنوندگان گرامی بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری منت داریم. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه جریان شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
Let's go. جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریانشم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. بررسی اجمالی جریانهای تکفیری، مفهوم تکفیر. تکفیر از کافر به معنای نهان کردن و پوشاندن است. اطلاق کفر به فرد از این رو است که حقیقت را نهان میکند یا با کفر ورزی بر دل خود پوشش مینهد. تکفیر اصطلاح در کلام و فقه به معنای نسبت کفر دادن به مسلمان است و تکفیری یعنی مسلمانی که دیگر مسلمانان را متهم به ارتداد میکند. این اتهام تکفیری نامیده میشود. در حقیقت تکفیریان پیروان تمام ادیان و مذاهب از جمله همه مسلمانان به ویژه شیعیان را غیر خود کافر و مهدور و دم و خون آنها را حلال می دانند. در اتهام تکفیر شخص تکفیری دیگر مسلمانان را متهم به ناخالص بودن و از راه اسلام منحرف شدن می کند. در اسلام مجوز متهم کردن دیگر مسلمان به دست علما و به شرط رعایت تمام جوانب احتیاطی آن است. این واژه در ادبیات سیاسی روز در توصیف گروه‌های در حال رشد از مسلمانان تندرو و انشعابی و متمایل به وهابیت است که از آنها با نام سلفی تکفیری یاد می شود. تکفیری ها ورای نگاه سنتی به فقه، حق تکفیر و صدور حکم ارتداد دیگر مسلمانان را برای خود محفوظ می دانند و بر اجرای مجازات های مربوط به آن مانند اعدام تأکید می کنند. پیشینه تکفیر در جهان اسلام به صدر اسلام باز می گردد. از جمله رویدادهای مهم دوران پس از رحلت پیامبر اکرم غائله خوارج بود. آنها کسانی بودند که بعد از واقعه صفین و قضیه تحکیم بر امام علی خروج کردند و با تفصیل آیاتی که در شأن کفر نازل شده بود بر حسب هواهای نفسانی خود بر بزرگان و امامان مسلمانان تطبیق نمودند و بر این اساس امیرالمؤمنین را تکفیر کردند. البته جنس تکفیری که در آن زمان اتفاق افتاد کاملا متفاوت از تکفیری است که در زمان حاضر شاهد آن هستیم. از طرف بیشترین ظهور و بروز این جریان در قرن 7 هجری با ظهور ابن تیمیه تحقق یافت. تفکر ابن تیمیه تا حدود زیاد موضوع تکفیر را تئوریزه کرد، هرچند ابن تیمیه هیچگاه به صورت عام فتوا به تکفیر افراد نداد و به افراد خاص اکتفا کرد. اما بعد در قرنهای 11 و 12 هجری با ظهور محمد ابن عبدالوهاب در عربستان شکل گرفت و آن را با همکاری بخش از قبیله آل سعود و حمایت بریتانیا تبدیل به یک فرقه و نظام سیاسی کرد که سبب اشاعه وهابیت شد. این تفکر را می توان سرمنشه تکفیر مسلمین عنوان کرد، چرا که این نوع تکفیر با نگاه به کتاب و سنت و با این گستردگی هیچگاه در امت اسلامی مشاهده نشده بود. این گروه در دوره معاصر با عناوین مختلف بروز یافتند، همچون داعش، بوکو حرام، القاعده و طالبان، که البته این دو گروه دارای تفکرات مختلف در موضوع تکفیر می باشند و نمی توان همگی را در یک قالب جای داد و در سالهای اخیر با خشونتهای بی‌حد و حصری که در راه انداختن، چهره خشین و ترسناک از جریان اسلامی به نمایش گذاشتند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایار نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده جریان شوم بود. همکنون فرهنگ نامه را می شنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: مروری بر روزگار و آثار ابوالفضل بیهقی و اخبار فرهنگی. اینک مروری داریم بر روزگار و آثار ابوالفضل بیهقی. ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی در حارث‌آباد بیهق در نزدیکی سبزوار در شمال شرق ایران چشم به جهان گشود. از خانواده او اطلاعات زیادی در دست نیست و تنها در تاریخ بیهقی اشاره‌ای به خدمت پدر بیهقی در دربار محمود غزنوی شده است. با توجه به این نکته احتمالاً خانواده این کاتب فاضل متمول بوده اند. بیهقی روزگار جوانی خود را در نیشابور گذراند که در آن دوران مرکزی فرهنگی با مدارس و کتابخانه‌های بزرگ و سرایی برای جویندگان دانش و ادب محسوب می‌شد. ابوالفضل بیهقی در 27 سالگی به غزنه رفت و در دیوان رسالت محمود غزنوی مشغول شد. دوستان گرامی، ابو نصر مشکان دبیر و رئیس دیوان رسالت و استاد بیهقی بوده است. او توجه خاصی به ابوالفضل بیهقی نشان می‌داد و حتی در مواقعی اسرار و رازهای دربار را با او در میان می‌گذاشت و این سبب استفاده بیهقی از این اطلاعات در نگارش کتابش شد. بیهقی برای بونصر مشکان احترام و ارزش زیادی قائل بود و درباره او نوشته: مرا عزیز داشت و 19 سال در پیش او بودم، عزیزتر از فرزندان وی، و نواخت‌ها دیدم و نام و مال و جاه و عز یافتم. واجب داشتم بعضی را از محاسن و معالی وی که مرا مقرر گشت باز نمودن و آن را تقریر کردن، و از 10 یکی نتوانستم نمود تا یک حق را از حقها که در گردن من است بگذارم. این رابطه استاد و شاگردی به مدت 19 سال و تا زمان فوت ابونصر مشکان در زمان سلطان مسعود غزنوی ادامه داشت. بیهقی در نگارش نامه‌های درباری از استعداد خاصی برخوردار بود و همین استعداد زمینه ورود و اشتغال او در دیوان رسالت سلطان محمود و سلاطین بعد از او را فراهم کرد. بیهقی در سال 1077 در سن 85 سالگی چشم از جهان فرو بست. اطلاعات زیادی از مکان دقیق دفن او در دسترس نیست و احتمال می‌دهند که در غزنه به خاک سپرده شده است. همراهان گرامی، کتاب تاریخ بیهقی که توسط ابوالفضل بیهقی تألیف و نگارش شده درباره تاریخ و وقایع دوران حکومت غزنویان است. این کتاب حدود 30 مجلد بوده ولی در گذر زمان تعداد بسیاری از این کتاب‌ها نابود یا از دست رفته و آنچه که اکنون در دسترس است شامل قسمتی از مجلد 5 تا قسمتی از مجلد 10 است. بیهقی علاقه خاصی به وقایع تاریخی و روایت تاریخ داشته و از نگاهی ریزبین و شمی انتقادی برخوردار بوده است. او تنها به ذکر ساده وقایع تاریخی اکتفا نکرده و از سبک و شیوه خاصی در بیان تاریخ استفاده می کرده است. این مورخ چیره دست در بیان رویدادهای تاریخی دقت و اهتمام داشته تا همه مطالب از صحت و درستی برخوردار باشند. برای سبک تاریخ نویسی بیهقی ویژگی های همچون امانتداری تاریخی، توجه به جزئیات، شخصیت پردازی، برخورد فلسفی و انسانی، توانمندی راوی به عنوان قصه گو و سبک زنده و پرنشاد برشمرده اند. علاوه بر این، تاریخ بیهقی گرچه به یک معنا اثری درباری است و زندگی مردم عادی را به طور مستقیم نشان نمی دهد، اما از لابلای جمله ها و داستان هایی که تعریف می کند، اطلاعات ارزشمندی درباره طرز زندگی مردم می توان استنباط کرد. از آنجا که شیوه تاریخ نگاری بیهقی مبتنی بر نقل دقیق جزئیات حوادث است و دانستنی های فراوانی درباره آداب و رسوم، لباس ها، سلاح ها، شیوه جنگ، مراسم و مشاغل و نکات پربهای مردم شناختی در آن یافت می شود، می تواند موضوع پژوهش و بررسی علمی قرار بگیرد. عزیزان همراه، در بسیاری از مواقع بیهقی به روشنی به ذکر عادات و اخلاق مردم و دیگر جنبه‌های تمدن و فرهنگ ایران آن دوره پرداخته است. از جمله می‌توان موارد را یاد کرد: جشن‌های ملی ایران، نوروز، سده، مهرگان، آذین بستن شهر، مراسم عروسی و سوگواری، ورزش‌ها، اعیاد مذهبی، رسم پیشواز و نثار، خطبه خوانی، بزم‌های شاهانه، ساختمان کاخ‌ها و دیوان‌ها که می‌تواند نوع حیات و معیشت مردمان آن دوره را نشان دهد. به عنوان نمونه از متن تاریخ بیهقی چنین برمی‌آید که شعر و موسیقی در زندگی مردمان آن دوره به ویژه درباریان و اشراف نقش چشمگیری داشته و ظاهراً در بیشتر اعیاد و مجالس جشن مورد استفاده بوده است. در همین راستا اطلاعات ارزشمندی درباره سازهای معمول و متداول آن دوره میتوان به دست آورد. عزیزان، تاریخ بیهقی از شاهکارهای ادب فارسی و از معدود آثاری است که از نثر فارسی پیش از حمله مغول بر جا مانده است. در میان نوشته‌های قدیم کمتر کتابی را میتوان یافت که بتواند با وجود کهنگی زبان تا این اندازه برای خوانندگان خود جذابیت داشته باشد، به طوری که نسل‌های بعد را که شاید از نثر آن زمان فاصله گرفته باشند به طرف خود جذب می‌کند. هنر بیهقی اوج بلاغت طبیعی زبان پارسی است و بهترین نمونه هنر انشایی پیشینیان محسوب می‌شود. محمود دولت آبادی، نویسنده معاصر ایرانی، درباره ویژگی مهم کتاب تاریخ بیهقی می‌گوید: نثر بیهقی این جهت دلنشین است که زبان گفتار دوره خودش است. بیهقی در آن زمان یکی از ساده نویس‌ترین نویسندگان بوده، به جهت اینکه این زبان فارسی اصلاً زبان دشواری نیست. بیهقی عمیقاً و دقیقاً با شاهنامه و اثر فردوسی عجین بوده است. در جایی که فردوسی میگوید کاخی بلند بسازم، بیهقی میگوید و غرض من آن است که کتاب خود بلند پایه نمایم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر عمر روزگار بماند. بیهقی هدف بزرگی داشته، چنانچه فردوسی چنین هدفی داشت و هر دو برای این کشور و سرزمین آرزوهای بزرگ داشتند و ما ادامه آرزوهای ایشانیم. همراهان گرامی، با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. 22مین دوره جشنواره چنای هند، میزبان فیلم‌های ایرانی در آغوش درخت و عطرآلود از تولیدات سازمان سی